اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در ایام پربرکت ماه شعبان، ماه پیامبر گرامی اسلام قرار داریم. نثار روح پرفتوح نبی مکرم اسلام، همسر بزرگوارش خدیجه کبرا ام المؤمنین و نثار روح فرزندانش ائمه اطهار علیهم السلام صلوات عنایت کنیم. امشب آیه هفتم سوره آل عمران مورد بحث قرار میدیم که آیه تقریبا جنجالی و پربحثی است. پیرامون این آیه، همین یک آیه، کتابهایی نوشته شده در علوم قرآن فراوان پیرامونش بحث شده. اختلاف نظر شدیدی بین مفسرین قرآن در رابطه با این آیه هفتم سوره آل عمران هست. آیه این است که خدا می‌فرماید ما آیات قرآن رو دو قسم قرار دادیم، بعضیاش محکمه و بعضیاش متشابه. خب محکم یعنی چی؟ متشابه یعنی چی؟ چرا خدا آیات قرآن رو دو جور قرار داده؟ بعضی ها محکم، بعضی ها متشابه. از کجا باید محکم و متشابه رو تشخیص داد؟ ملاکش چیه؟ خیلی جنجالی است، بحث بسیار گسترده است. من اول آیه رو بخوانم. هو الذی انزل علیک الکتاب، پیغمبر، خدا این قرآن رو بر تو نازل کرده. منه آیات محکمات، بعضی از آیات قرآن محکمه. هن ام الکتاب، اینها مادر کتابه، اصل کتابه، اصل قرآنه. اما یه دسته دومی هم داریم و اخر و متشابهات، بعضی از آیات قرآن متشابهه، محکم نیست. بعد خدا می‌فرماید آدمای مریض میرن دنبال آیات متشابه. فاما الذین فی قلوبهم زیغ، اونایی که تو قلبشون انحراف هست، فیتبعون ما تشابه من، به جای آیات محکم میرن سراغ آیات متشابه. من ابتغاء الفتنه، اینها میخوان فتنه ایجاد کنن، میخوان دردسر ایجاد کنن. بعد خدا میفرماید آیات محکم رو همه میفهمن، اما آیات متشابه رو خدا میدانه و راسخون در علم. و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، که منظور از راسخون در علم 14 معصومن، روایات داریم. خب یه توضیح من خدمت شما عرض کنم. ببینید آیان عزیز، برادران، خواهران، ما یه آیه تو قرآن داریم میگه کل آیات قرآن محکمه، همش، همه 6000 خورده آیه قرآن محکمه. کجا؟ سوره هود آیه 1، کتاب احکمت آیاته. پس اینجا چی میگه؟ اینجا میگه بعضیاش محکمه. اینجا که میگه همش محکمه، سوره هود آیه 1، کتابون احکمت آیاتو. یه آیه ای هم داریم تو قرآن میفرماید کل آیات قرآن متشابهه. عجیبه. اونم الان آیهشو براتون میخوانم. الله الذی انزل احسن الحدیث کتابا متشابها. پس یه معمایی شد، یک جا در سوره هود آیه یک میگه کل آیات قرآن محکمه، یک جا میفرماید کتابا متشابها، همه آیات قرآن متشابهه، یک جا در این سوره آل عمران میفرماید بعضی از آیات محکمه بعضیاش متشابهه. چه کنیم؟ آقایان عزیز، خواهران گرامی، اون آیه‌ای که میگه تمام آیات قرآن محکمه یعنی استواره، یعنی وحیه، یعنی کلام خداست، هیچ بشری توش دخالت نکرده، کسی به این آیات اضافه نکرده، کتابون احکمت، این محکم بودن با اونی که ما داریم امشب بحث میکنیم فرق میکنه. اون یعنی استوار، یعنی متقن، یعنی از طرف خداست. وقتی از طرف خداست محکم، ما الان تو حدیث ها اینطور نیستیم، بعضی حدیث ها رو شک میکنیم، میگیم شاید راوی از خودش جعل کرده. الان شما توی این مفاتیح نگاه کنید، دعاهایی داریم نسخه بدل داره، حدیثایی داریم چند جور نقل شده، اما قرآن اینطور نیست. احکمت آیاته، تمام آیاتش از طرف خداست، این معنای اینکه همش محکمه. خب اونجایی که میگه همش متشابهه یعنی چی؟ الله الذی انزل احسن الحدیث کتابا متشابها. اون متشابه هم یعنی تمام این آیات به هم شبیهه، از نظر فصاحت، بلاغت، قشنگی، نظم، همه شبیه همه. مثل اینکه شما توی باقی میرید، مثلا 1000 تا درخت انگوره، 100 تا درخت گردوه، نگاه میکنی همه شبیه همه. یا میرید مزرعه گندم، این مزرعه محکمه، یعنی تمام اینا حساب شده، کاشته شده، متشابهه، یعنی همشون به هم شبیه. این خوشه گندم با اون آخری با این وسطی همه عین همه. پس اگر قرآن همش محکمه یعنی از طرف خداست، همش متشابهه یعنی به هم شباهت داره. شما اول قرآن رو باز کن، آخرش رو باز کن، وسطش رو باز کن، هیچ کدومش اینطور نیستش که با هم تفاوت داشته باشه. درسته بحثاش با هم مختلفه، اما اگه فصاحت داره همش داره، اگه بلاغت داره همش داره، اگه نظم داره همش داره، اگر زیباست، شما وقتی قرآن خونده میشه مثلا از همه قرآن لذت میبرید، فرقی نمیکنه. پس اون آیه‌ای که میگه قرآن همش محکمه یعنی استواره، از طرف خداست. اون آیه‌ای که میگه همش متشابهه یعنی به هم شباهت داره. این تا اینجا. خب این آیه چی میگه؟ سوره آل عمران میگه بعضی از آیات قرآن محکمه، بعضیاش متشابه. این با اون فرق میکنه آقایان. گفتم خیلی هم مفسرها بحث کردن، ما هم تو حرم بالاخره داریم برای شما بحث میکنیم، میخواییم آسان باشه بحث، نمیخواییم سنگین باشه. مرحوم علامه طباطبایی 16 تا قول راجع به محکم و متشابه آورده، ولی ما همه اینا رو بذاریم کنار، یه توضیح ساده میدم. آیات قرآن دو دست است. بعضیا فهمش آسانه، ابهام نداره، یه معنا بیشتر نداره. هر کسی نگاه کنه، آیت الله نگاه کنه، طلبه نگاه کنه، دکتر نگاه کنه، خانم خونه‌دار نگاه کنه، یه خورده بلد باشه معناشو میفهمه. مثلا قل هو الله احد، شما به خانومت بگو قل هو الله احد، میگه یعنی خدا یکیست. به آیت الله عظما بگو قل هو الله احد، میگه یعنی خدا یکیست. از همه شما تو خیابون برو الان یکی سوال کن قل هو الله احد، میگه یعنی اینو میگن محکم، یعنی آیه‌ای که یه معنا بیشتر نداره، روشن، اختلافی نیست، مبهم نیست. درست شد؟ ان الله علی کل شیء قدیر. شما هم که عربی بلد نیستید، من الان به شما بگم این آیه یعنی چی بلدید؟ ان الله علی کل شیء قدیر یعنی چی؟ یعنی خدا به هر کاری قدرت داره. اینا همه متوجه میشید. اما یک سری آیات قرآن هست وقتی نگاه میکنیم، تعدادش هم زیاد نیست، ابهام داره، چند تا معنا داره، آدم با نگاه اولیه نمیفهمه معناشو. مثلا الرحمن علی العرش استوا، خدا روی عرش نشسته. عرش یعنی کرسی، یعنی صندلی. خب یعنی چی خدا رو صندل؟ من الان رو صندلی نشستم، جسمم، اینم جسمه. آیا خدا جسمه؟ یعنی چی خدا رو صندلی نشست؟ ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دستاست. خب دست یعنی این، خدا دست داره؟ یعنی چی؟ این آیه رو آدم به این سادگی متوجه نمیشه. یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی، پیغمبر از تو سوال میکنن روح چیه؟ بگو روح مربوط به فرمان خداست. خب روح چیه؟ این جور آیات که مثلا خدا تو قرآن میفرماید روز قیامت مردم به خدا نگاه میکنن، الی ربها ناظره. خب ما چیزی رو نگاه میکنیم که جسم باشه. الان شما این میز رو میبینید، خدا رو میشه دید روز قیامت؟ یعنی خدا جسم؟ العیاذ بالله. این آیات اینطوری. یا یه مثال دیگه میزنم، یهدی من یشا یذل من یشا، هر کسو خدا بخواد هدایت میکنه، هر کسو بخواد گمراه میکنه. یعنی چی؟ مگه پارتی بازیه؟ هر کسو بخواد گمراه میکنه، هر کسو. اینا آیاتیه که آدمای معمولی نمیفهمن. باید هم باشه ها، شما اگر یه کتاب درسی هم یکی بنویسه، همه رو آسون بنویسه، هیچ بچه مدرسه نمیره. باید بعضی جاهاشو سخت نوشت که بچه امتحان بده بفهمه. کتابای دانشگاهی و درسی هم که آدم افراد می نویسن، بعضی جاهاشو آسون می نویسن، بعضی جاهاشو سخت می نویسن، که یه خود نیاز به فهم داشته باشه، نیاز به تفسیر و تدریس داشته باشه. اگر یک آیهی یه احتمال توش بود و همه فهمیدن، به این میگن محکم، مثل قل هو الله احد. اما اگر یه آیهی ابهام داشت، چند تا معنا داشت، به این میگن متشابه. خب این متشابهات رو باید چکار کرد؟ باید به اون محکما مراجعه کرد، فهمید. مثلا اون آیه‌ای که میگه مردم روز قیامت خدا رو میبینن، این ابهام داره دیگه. ما میزنیمش به اون آیه‌ای که میگه لا تدرکه الابصار، هیچ چشمی خدا رو نمیبینه. وقت معنای این روشن میشه، یعنی مردم به خدا توجه میکنن. ناظر یعنی توجه، نه دیدن. مثلا اون آیه‌ای که میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دستاست، ما میزنیمش به اون آیه‌ای که لیس کمثله شیء، هیچی مثل خدا نیست، میگیم پس منظور از ید الله قدرت خداست. مثلا اون آیه‌ای که در قرآن کریم میگه الرحمن علی العرش استوا، خدا روی عرش نشسته، وقتی ما میگیم لیس کمثله شیء، پس میگیم منظور از الرحمن و علی العرش استوا قدرت خداست، عظمت خداست. دقت کردید چی شد؟ اتفاقا یه داستانی داره، شاید این داستان روشن کنه بحث منو. مسیحی ها اومدن خدمت رسول خدا، با پیغمبر بحث کنن. حضرت بهشون فرمود که شما چی میگید؟ گفتن ما میگیم عیسی پسر خداست، عیسی پسر خداست. حضرت فرمود من اینو قبول ندارم، عیسی ابن مریم بنده خداست. خودش تو گهواره گفت انی عبدالله، من بنده خدا. بزرگ مسیحی ها زرنگ بود، گفت یا رسول الله، تو قرآن خود شما اومده که عیسی پسر خداست، از خداست، وابسته به خداست. پیغمبر فرمودن که کجای قرآن اومده؟ گفت این آیه. خدا وقتی میخواد حضرت عیسی رو معرفی کنه میفرماید کلمته، کلمه خداست. کلمه یعنی وابسته به خدا. ببین این آیه متشابهه، این آیه متشابهه. نگفته خدا پسر، نگفته دم عبد، گفته کلمت الله، عیسی کلمه خدا. این آیه متشابهه، آیه‌ای که مسیحی‌ها ازش سوء استفاده کردن. لذا آیات متشابه آیاتی که گروه های مختلف از این سوء استفاده میکنن. به همین دلیل هم به ما گفتن تو آیات متشابه سراغ امام برید، افضل الراسخین فی العلم رسول الله، سراغ پیغمبر. امام صادق فرمود نحن الراسخون فی العلم، بیاید سراغ ما براتون توضیح میدیم. البته الان من اینو به شما بگم، تمام تفسیرهایی که تو بازار هست، علامه طباطبایی نوشته، های مکارم نوشته، نمونه، المیزان، هیچ آیه ای رو تو قرآن پیدا نمی کنید که مفسری زیرش نوشته باشه چون متشابهه من تفسیرشو نمی فهمم. همه رو تفسیر کردن چون روایت داره. ولی وقتی مسیحی ها این حرف رو به پیغمبر زدن، یه آیه محکم نازل شد. آیه محکم که نازل شد، اون آیه متشابه رو تفسیر کرد. چه آیه ای نازل شد؟ این آیه، ان مثل عیسی عند الله، مثل حضرت عیسی پیش خدا، که مثل آدم، مثل حضرت آدمه. چطور آدم بنده خدا بود، عیسی هم بنده خداست؟ پس یه بار دیگه توضیح میدم، ما در قرآن دو دسته آیات داریم. خدا رحمت کنه شیخ طوسی رو، اول تفسیر تبیان این بحث رو داره، مرحوم علامه که خیلی مفصل نوشته، ولی من خیلی ساده شو برای شما گفتم. الان یک کتاب که به شما میدن، همین کتابای درسی، کتابایی که میخونید، بعضی جاهاشو میگید میفهمیم خیلی روشنه، بعضی جاهاشو میگید نه سنگینه، یکی باید برامون توضیح بده. قرآن هم شما وقتی باز میکنید، اکثر آیات قرآن اینطوره، کسی یه ترجمه‌ای بلد باشه، لغتی بلد باشه، معناشو متوجه میشه. مثلا فرض کنید ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، هیچی بر خدا مخفی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. حالا کسی عرب زبان باشه متوجه میشه، انگلیسی و اردو و فارسی هم باشه، چینی و نمیدونم زبان دیگه براش ترجمه میکنن، آقا یعنی خدا رو هم برا خداست، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما تو رو عبادت میکنیم، از تو کمک میخوای. اما بعضی از آیات همینطور که مطالعه میکنیم میبینیم نه، این معنای ظاهریش و در واقع معنای شفافی نداره، چند تا احتمال توش هست. مثال زدم، مثل ید الله فوق ایدیهم، الرحمن علی العرش استوا. خب این آیات در واقع آیاتی است که باید مراجعه بشه به اون محکمات و فهمشو آدم به دست بیاره. حالا من بخونم آیه رو، هو الذی، خدایی که، انزل علیک الکتاب، قرآن فرستاده. ببین خود این کلمه الان محکمه، شما متوجه نمیشید چرا؟ انزل علیک الکتاب، قرآن فرستاده، منه آیات محکمات، بعضی از آیات محکمه، چند تا احتمال توش نیست، روشن شفاف توضیح میدیم. ها آیات محکم هم قل هو الله احد هم شاید یه مارمزون تفسیر کنیم، ولی اینطور نیه روز اول که میگیم قل هو الله احد کسی نفهمه یعنی چی. ان الله علی کل شیء قدیر، ممکنه بعدن بنده ده شب راجع به قدرت خدا صحبت کنم، ولی روشنه، آیه روشنه. اینا رو میگن محکمات. هن ام الکتاب، اینا اساس قرآنه. و اخر و متشابهات، بعضی از آیات قرآن هم متشابهه، یعنی چند تا احتمال توشه، چند تا. مرحوم علامه طباطبایی بعضی از آیاتی که تو قرآن ذکر میکنه، مثلا میگن 20 تا، 30 تا، 100 تا احتمال توشه، احتمالات زیاد، به اینا میگن متشابه. خب این یه نکته. پس معنای محکم و متشابه روشن شد. ممکنه شما سوال کنید خب خدا همه آیات رو محکم میفرستاد، چرا متشابه آورد؟ دلیلشو گفتم، یک، برای امتحانه، ببینه آدمایی که سالمن کیا هستن که بگن خدا یا ما همش رو قبول داریم، هم محکمش هم متشابهش. دوم، مراجعه به رهبران دینی، بالاخره طرف بیاد خدمت امام صادق، امام باقر بپرسه، فهم قرآن رو بپرسه. اگه قرار بود همه کتابای درسی رو آسون بنویسن، هیچ که مدرسه نمیرفت، معلم نیاز نبود، باید بره معلم رو ببینه، چهره به چهره بشه. سومین علتش هم این هستش که خدای تبارک و تعالی میخواد مردم رو با مباحث مختلفی آشنا کنه، باید بعضی از آیات قرآن سنگین باشه، فهمش به گونه‌ای باشه که مردم بتونن تأمل کنن. لذا تو بعضی روایات دارد که این آیه برای آخرالزمانه، برای فلان دوره است که هر کسی میاد روش تأمل کنه. گفتم چند تا کتاب راجبه محکم و متشابه نوشته شده. اما یه نکته دقیقی خدمت شما عرض کنم و دعاتون کنم. آدمایی که مریضن، آدمای سالم میگن خدایا ما هم محکم رو قبول داریم هم متشابه. محکم رو که میفهمیم، متشابه هم به ائمه مراجعه میکنیم یا خودت برای ما توضیح میدی یا میریم سراغ آیات محکم. اما آدمایی که مریضن میرن سراغ آیات متشابه. مثلا ما الان خوارج به آیه قرآن حضرت علی رو کشتن. ان الحکم الا لله. کسایی که قائل به جبرن تو عالم میگن ما همه مجبوریم، میرن سراغ این آیه یهدی من یشا و یذل من یشا. میگن نگاه کن ما هیچ کاره ایم دیگه، خدا هر کسی بخواد هدایت میکنه. لذا آیات متشابه دستاویزیه برای آدمای مریض، اونایی که تو قلبشون مرضه، برای اینکه برن. خلاصه الان هم شما ملاحظه بفرمایید، گاهی مثلا منافقین که اون موقع بهشون میگفتن مجاهدین به آیات قرآن استناد میکردن، همین داعشی ها به آیات قرآن استناد میکنن قرآن کریم. لذا امیرالمومنین به ابن عباس فرمود میری بحث کنی با این مخالفین مواظب باش، یه وقت آیاتی رو نخونی یا آیاتی رو مطرح نکنی که چند تا وجه داره. خود چرا راه دور میرید؟ یزید امام حسین رو کشته بود، آیه قرآن هم میخوند که بگه کار من درسته. رو کرد به امام سجاد گفت ما اصابکم من مصیبتن، هر بلایی سر شما میاد خدا تو قرآن میگه به خاطر گناه. میشه چنین چیزی؟ یعنی همه مصیبت ها به خاطر گناه. مثلا هواپیمای میفته، زلزله میشه، سیلی میشه، همه مال گناه. 30,000 تا آدم تو بم مردن به خاطر گناه بود. 7 تیر بم گذاشتن شهید بهشتی شهید شد به خاطر گناه. این چه حرفیه؟ امام حسین رو سر بریدن به خاطر گناه بود، امام حسین معصومه. لذا امام سجاد ناراحت شد، فرمود ساکت باش، این آیه درباره ما نازل نشده. بعد کنار هم چید آیاتو. مثلا شما یه آیه تو قرآن، الان وهابی از این کارا زیاد میکنن و یه آیه پیدا میکنه میگه نگاه کن خدا تو قرآن میگه شفاعت نیست. بله راستم میگه، روز قیامت شفاعت پذیرفته نیست. آقای عزیز برو همه آیات شفاعت رو نگاه کن، آیم تو قرآن داری منزل لذی یشفع عنده الا به اذنه. اینم بذار کنار اون، اگه اونو بذاری کنار این درست میشه. یا مثلا میاد میگه آقا کی گفته ائمه علم غیب دارن؟ مگه خدا تو قرآن نگفته علم غیب و فقط خدا میدونه؟ درستم میگه. آقا یه آیه دیگه هم تو قرآن داریم، علمک ما لم تکن تعلم، پیغمبر خدا به تو علم یاد داد. لذا امیرالمومنین فرمود قرآن خودش رو تفسیر میکنه. بله اینم یه نکته. خدا رحمت کنه استاد ما مرحوم آیت الله معرفت که در همین حرم هم دفنه. ما خب خیلی پیش ایشون خیلی مباحث قرآن خواندیم. ایشون یه کتابی دارد راجع به علوم قرآن، ترجمه فارسی هم شده. ایشون یه حرف جدیدی میزد، غیر از این حرفا. میفرمود بعضی از آیات قرآن اولش محکم بوده بعد متشابه شده، اصلا ربطی به این نداره. یعنی زمان پیغمبر معناش روشن بوده، اما انقدر از این آیه سوء استفاده کردن در طول تاریخ که موجب تشابهش شده. ایشون میگه متشابه دو قسمه، اصلی و عرضی. بعضی آیات متشابه معلومه، الرحمن علی العرش استوى ید الله فوق ایدیهم الی ربها ناظره، اما بعضی از آیات روشن معناش، اما انقدر اختلاف نظر پیش آمده. لذا شما الان میبینید گروه های مخالف اسلامی گاهی علیه هم آیه قرآن میخونن. به همین جهت به ما گفتن شما در فهم قرآن به ائمه مراجعه کنید. الان شما ببینید همه گروه های مسلمان رو من میگم، نه غیر مسلمان، گروه های مختلفی که ما داریم سعی میکنن از قرآن برای دفاع خودشون استفاده کنن و این در واقع درست نیست. باید قرآن رو درست بر اساس آیات خودش تفسیر کرد. لذا قرآن می‌فرماید و اما الذین فی قلوبهم زیق، اینایی که تو قلبشون انحرافه، فیتبعون ما تشابه من، میرن سراغ آیات متشابه برای اینکه گرفتاری درست کنن. و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. من عقیدم اینه این واو واو عطفه، گرچه علامه طباطبایی نکته دیگه‌ای می‌فرماید اینجا، ولی اکثر مفسران گفتن این واو عطفه. تعویل قرآن رو خدا میدانه و راسخون در علم. راسخون در علم کیا هستن؟ ائمه، پیامبر. راسخون در علم چی میگن؟ یقولون آمنا به، میگن ما به خدا ایمان آوردیم. کلون من عند ربنا، همه این آیات مال خداست، چه محکمش چه متشابهش. و ما یذکر الا اولو الالباب، آدمای خردمند اهل تذکرن، مرض ندارن، از آیات قرآن سوء استفاده نمی کنن. یه نکته بگم دیگه توضیحش هفته آینده. آقایان عزیز، خواهران گرامی، حدود 160 دعا تو قرآنه. حالا ماه رمضان هم آقایان مبلغین یه وقت اینا رو مورد بحث قرار بدن خوبه. ربناهایی که تو قرآنه، نیایش‌های قرآنی که یه وقتی ما فرصت شد یه شرحی هم نوشتیم و چاپ شده به نام نیایش‌های قرآن، 160 رب و ربنا تو قرآنه، یعنی 160 دعا تقریبا. تمام دعاهای قرآنم اولش رب و ربناست بلا استثناء، تنها یک جا داریم که اللهم ربناست. اللهم ربنا انزل علینا مائده من السما، که مال حضرت عیساست. و الا ما دعایی تو قرآن نداریم بدون رب یا ربنا. رب زدنی علما، رب ادخلنی مدخل الصدق، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ربنا اننا سمعنا، همینطور برید تا آخر. این 160 دعا تقریبا 80 تاش مال انبیاست، حضرت ابراهیم، حضرت موسی. حضرت موسی رب اشرح لی صدری، حضرت ابراهیم ربنا تقبل منا، 25 تا دعا تو قرآن داره. حضرت موسی 18 تا دعا تو قرآن داره. پیغمبر خود ما رب ادخلنی مدخل الصدق، حضرت سلیمان رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. 80 تاش تقریبا مال انبیاست، 80 تاش هم مختلف. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. این آیه 8 و 9 سوره آل عمران دو تا دعاست، اینا مال ائمه است. من گاهی به رفقا میگم کسی میدونه دعای ائمه تو قرآن چیه؟ میگن نه. مگه ائمه تو قرآن دعا دارن؟ میگم بله. خدا میفرماید راسخون در علم، که منظور از راسخون در علم ائمه هستن دیگه، امام صادق و مون نحن راسخون فی العلم. دو تا دعا دارن، حالا دعاشون رو یاد بگیرید، یه وقتی تو قنوت نمازتون بخوانید. بسیار دعای مهمی است، توضیح داره، توضیحش هفته آینده. دعاشون اینه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. دو تا ربنا پشت سر هم، هشتم و نهم آل عمران. بنده عرض میکنم این دعا دعای ائمه است، راسخون در علمه. حالا لا تزغ قلوبنا به چه معناست؟ بیماری های قلب تو قرآن حدود 10 بیماریه. کلا بل ران، قساوت هست، طبع هست، ختم هست، مهر هست. چون قلب دو قسمه، سلیم و مریض. یکی از بیماری های قلب زیغه. ربنا لا تزغ یعنی انحراف. آیه 7 سوره آل عمران رو خدمتون عرض کردم، یه توضیح اجمالی دادم که عزیزان بدانید آیات قرآن کلش محکمه، یعنی متقنه، استواره، از طرف خداست. کلش متشابهه، یعنی به هم شبیهه، همش فصاحت داره، بلاغت داره، همش نظم داره. بعضیش محکمه، بعضیش متشابه. محکم یعنی یه احتمال داره، فهمش آسانه. متشابه چند تا احتمال داره که باید با مراجعه به محکمات معناشو متوجه بشیم. خدایا همه ما رو نسبت به قرآن آشنا بگردان. خدایا زندگی ما رو قرآنی قرار بده. قرآن رو شفیع ما قرار بده. قرآن رو شاکی ما قرار مده. یه سلامی عرض کنیم به امام حسین و شما رو دعا کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. چند تا دعا میکنم. خدایا در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، ما رو از یاران و شهدای در رکابش قرار بده، به آبروی امام زمان آبروی ما رو حفظ کن، مملکت ما رو حفظ کن، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما، ما رو مدیون خون شهدا قرار مده، باران و برف رحمتت رو بیشتر از پیش بر ما نازل بفرما، شر دشمنان اسرائیلی ها، امریکایی ها، انگلیسی ها به خودشون برگردان، ملت مظلوم غزه رو یاری بفرما، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، اموات گذشتگانمون امام عزیز، شهدا، شهید سلیمانی، روحشون رو شاد بگردان و عجل اللهم فی فرجه.